جلد چهارم شوارق صفحه 246 سطر 14 و ثانی عدم و ضده ها هی الجهل المرکب بالمطلوب هی الجهل المرکب بالمطلوب لأن صاحبه جازمون بکنی عالمن و ذالکه یمنعه من الاقدام علی النظر. بحث در شرایط نظر داشتیم، گفتیم برای نظر مطلقا چه صحیح باشد چه فاسد سه تا شرط وجود داره. بعدا خواهیم گفت که نظر صحیح یه شرطی هم اضافه دارد که اونو انشاءالله بعدا میگه. اما نظر چه صحیح باشد چه فاسد باشد دارای سه شرطه. شرط اولشو جلسه قبل خوندیم، عبارت از این بود که غایت، یعنی غایت نظر که عبارت از علم است، حاصل نباشد. اگر علم حاصل باشد نظر کردن برای تحصیلش می شود تحصیل حاصل. پس اگر ما بخواهیم نظر کنیم تا به علمی برسیم، اون علم رو باید نداشته باشیم تا بتوانیم نظر کنیم، و الا اگر اون علم حاصل باشد ما بخواهیم نظر کنیم میشه تحصیل حاصل. اشکالی هم شده بود که جوابش رو دادیم. دومین شرط اینه که ضد غایت حاصل نباشد. غایت علم بود، ضدش میشه جهل مرکب. پس من شرط دوم این است که جهل مرکب حاصل نباشد، و الا اگه جهل مرکب حاصل باشد شخصی که دارای این جهل است اقدام به من نظر نمی کنه، چون میگه من عالمم، برای چی قیاسش رو بده؟ من مطلب رو دریافت کردم، درستم دریافت کردم، چرا قیاس تشکیل بدم؟ اصلا نظر نمی کنه، قیاسم تشکیل نمی ده. خب در این صورت می تونیم بگیم شرط نظر حاصل نیست، یعنی شرط اقدام به نظر حاصل نیست. کسی اقدام می کنه به نظر که خودش رو محتاج به نظر ببینه، ولی وقتی خودش رو محتاج به نظر نمیبینه اقدام به نظرم نمیکنه. مثال میزنن مثل خوردن روی با شکم پره. خب کسی که غذا خورده و سیره کامله هیچ وقت اقدام به غذا خوردن نمیکنه. این آدمم که به قول خودش عالمه هیچ وقت اقدام نمیکنه که فکر کنه ببینه علمی که برای اقدام نمی کنه که علم تحصیل کنه، چون علم تحصیل شده پیش خودش، به قول خودش حاصله، دیگه اقدام نمی کنه برای تحصیلش. نظر رو قیاس نگیرید. نظر کار منه که تشکیل قیاس میدن. من وقتی که جهل مرکب داشته باشم نظر نمی کنم، یعنی تشکیل قیاس نمیدن. نه اینکه قیاسی نیست، چرا قیاس هست، خلاف نظر من نتیجه میده، ولی من تشکیل نمیدم. نظر فعل منه، نه نظر یعنی قیاس. نظر یعنی فکر کردن، فکر کردن یعنی تشکیل قیاس دادن، تنظیم قیاس کردن. خب وقتی من جهل مرکب داشته باشم تنظیم قیاس نمی کنم، یعنی نظر نمی کنم. اگه اقدام به نظر نمی کنم یعنی اقدام به تشکیل قیاس نمی کنم. بله؟ بله، شرط هر کار ارادی این است که من خودم را، شرط وجود هر کار ارادی این است که من اون کار ارادی رو حاصل نبینم. اگر حاصل ببینم اقدام نمی کنم. از جمله اینجا همینطور. بله شرط نظر رو داره میگه، بله شرط خود نظر رو میگه، ولی نظر فعل منه. چه وقت این فعل حاصل میشود؟ وقتی من خودم نیازمنده به این فعل ببینم. اگه جهل مرکب داشته باشم نیازمنده به این فعل نیستم، خودم رو نیازمند نمیبینم، به ذاتش اقدام نمی کنم، نظر اقدام نمی کنم، این نظر نمی کنم. نه اون یه بحثیست، بله اونم یکی از مصادیق بحث نظره که نظر در معرفت اله واجب است و کسب معرفت الهی جز لوازمه. این درست در جای خودشم بحث میشه، ولی الان ما در مطلق نظر داریم بحث میکنم. اونم که شما میگم اونم بله اونم مطلقا میگم، اونم میگن قبل از هر چیزی نظر به خدا واجبه، ولی خب اون بحث در نظر فلاحه. این بحثی که ما میکنیم مطلق نظره، چه نظر فلا باشه، چه نظر فلودیس العالم باشه، چه نظر در هر چی باشه، بحث ما مطلقه. ولی به اون بحث خواستم میپردازم، این بحث این که نظر در مورد معرفت الله واجبه اونم هست، به چه دلیل واجبه، اینا بحثش بعدا میاد. بله در دو صفحه بعد شروع میشه، در دو صفحه بعد شروع میکنیم که نظر فی الله واجب است، یعنی شناخت خدا واجب است، اما وجوبش نقلی یا عقلی بحثی داره که مطرح میکنیم، بحث خیلی طولانی هم هست. صفحه 246 این سطر 14 هم. و ثانی یعنی شرط دوم برای نظر عدم و ضده ها این است که ضد غایت معدوم باشد. زمین ضده ها به غایت برمیگرده، غایت علم، ضدش معدوم باشه. ضد غایت چیست؟ ایل جهل مرکب بالمطلوب. این تفسیر عدم ضده ها نیست، تفسیر ضده هاست. ضد رو داره تفسیر میکنه که جهل مرکب به مطلوبه. پس عدم ضد یعنی جهل مرکب به مطلوب نباشد. خب چرا این شرط رو شرط کردید؟ زیرا صاحب جهل مرکب جازم است به کنهی عالمن و ذالک، یعنی این جزمی که دارد، یمنعه من الاقدام علی النظر، او را منع میکند از اقدام بر نظر. پس شرط نظر حاصل نمیشه برای جاهل مرکب. وقتی شرط نظر حاصل نشد خود نظر وجود نمیگیره. لأنه، چرا اقدام نمی کند این شخصی که جاهل مرکب است، چرا اقدام نمی کنه بر نظر؟ لأنه یعنی لأن اقدام چنین انسانی بر نظر مثل اکل عدد امتلاعه، مثل خوردن در وقتیش که سیر شده باشه. اگر سیر بشه هیچ وقت اقدام بر خوردن نمی کنه، حالا که می بینه علم در اختیارش هست هیچ وقت اقدام به تحصیل علم نمی کنه. ابی هاشم گفته هر نظری مشروط به شکه، یعنی کسی نظر می کند و قیاس تشکیل می دهد که درباره اون مطلوب و نتیجه شک داشته باشد. جاهل مرکب شک نداره، پس شرط تحصیل قیاس یا شرط نظر براش حاصل نیست، لذا اقدام به نظر نمی کنه. پس نظر مشروط است به شک، یه مقدمه. جاهل مرکب این شرط رو که شک است ندارد، این مقدمه دوم. پس جاهل مرکب نظر نمی کنه، این نتیجه. و این دعوی هاشم لکونهی منافیان، این لکونی و این دعوی هاشم لکونهی منافیان عطر بر لعن صاحبه او جازمون لکونهی عالمنه. اون لعن صاحبه او جازم دلیل شد بر این که شرط می شود نبود جهل مرکب. چرا شرط می شود؟ لعن صاحبه او جازم، این دعوی هاشم شرط می شود که جهل مرکب نباشد. لکونهی یعنی لکون نظر، منافیان لشک، نه لکونهی یعنی لکون جهل مرکب، لکون جهل مرکب منافیان لشک. شکی که شرط نظر است. خب وقتی این جعل مرکب منافی با شک بود و شک هم شرط نظر بود، پس جعل مرکب منافی با شرط میشه و وقتی منافی با شرط شد شرط رو از بین میبره و وقتی هم شرط حاصل نشد مشروط هم که نظر حاصل میشه. الذی هو شرط للنظر عندهو، ضمیر عندهو برمیگرده به ابی هاشم، شکی که در نزد ابی هاشم شرط نظر است، در نزد ما شرط نیست، در نزد او شرطه. در نزد او هم شخص جاهل مرکب اقدام نمی کند، در نزد ما هم اقدام نمی کند، منتها در نزد ما اقدام نمی کند به جهتی، در نزد ابی هاشم اقدام نمی کند به جهتی دیگر، یعنی به جهت این که شرط نظر رو که شک است ندارد. فعن قلت اعتراض بر اصل این شرط دومه. بعضی گفتن شرط دوم درست نیست، چون جاهل مرکب هم یکی از دو حال گاهی براش اتفاق میفته و از و نظر میکنه. یکی این کی قبول کرد؟ لایجی؟ نه چیزی نگو ردش نکرد، چون اینجا بحث با ابی هاشم نداره که، اگه بحث داشت و حرفی نمیزد حرف ابی هاشم امضا کرده، امضا نکرده، میگه ابی هاشم اینطوری میگه، نه رد شد نه امضا شد، چون اصلا بحث با ابی هاشم نداره. الان بحث در شرایط نظره، خب الان میگم بحثش در این نیست که قول دیگران رد کنه، بحثش در این نیست که قول خواجه را توضیح بده. به خصوص کلمه دهو آورد، الذی هو شرط للنظر عندهو، عندهو معلوم میشه که خب پیش خودش روشن نیست. حالا علی حال عرض میکنم این هنوز بحث نشده، یعنی مرحوم لایجی وارد این بحث نشده، نمیتونیم بهش نسبت بگیم که تو هم مثل ابی هاشم فکر میکنی به دلیل اینکه رد نکردی ابی هاشم. خب این خود میگه که در دو حالت شخص جاهل مرکب به سمت نظر میره. چطور گفتی جاهل مرکب اقدام به نظر نمی کنه؟ ما میابیم که در دو حالت جاهل مرکب هم اقدام به نظر می کنه. یه بار اینطوره که میبینه همون مقدماتی که بهش گفته شده دو مرتبه ترتیبش میده، بعد در این ترتیب جدیدی که برای این مقدمات درست میکنه متوجه خطای خودش میشه. الان نظری رو شروع کرد که این نظر او رو به علم رسوند، گاهی هم ممکنه نرسونه، ولی بالاخره اقدام به نظر میکنه. یعنی گاهی شخصی که به قول خودش عالمه ولو در واقع جاهل مرکبه، میشینه تو اون چیزهایی که فکر کرده بود و به این نتیجه رسیده بود دوباره فکر میکنه، وقت گاهی از اوقات هم اتفاق میفته که بار دوم که فکر کرد به حق میرسه، یعنی میفهمه که مقدمات قبلیش ایراد داشته، ایراد برطرف میکنه بعد حق رو میاد. یک صورت. یه صورت دیگه این که گاهی شده آدم یه مطلبی رو جاهله، در بارون مطلب فکر نمی کنه، یه جا دیگه فکرش رو فرستاده، اما یه دفعه یه جرقه تو ذهنش می زنه و یه اختیار به سمت نتیجه جدید میره، می بینه نتیجه که قبلا گرفته بود حاصل بود، به تعبیر دیگه الهام می شه بهش و متوجه اشتباهش میشه. پس در دو جا میبینیم جاهل مرکب به سمت نظر میاد، یک بار تقریبا با اختیارش میاد، یک بار دیگه نه بی اختیاره، حالت الهامی داره. بله مثلا یه مورد شما دارید میگید، موارد دیگه ممکنه باشه، بلاخره یه اتفاقاتی گاهی میفته که آدم در اون چی که قبلا فکر کرده بوده مجدد فکر میکنه، آخه اگه اشتباه باشه اشتباهشو گاهی هم میفهمه، گاهی هم نه، تو همون اشتباه میمونه. ایشون میفهمد که اما اولی نظر نیست، بازی متخیل است. دومی هم نظر نیست، الهامه یا حدسه، هیچ کدوم نظر نیست. شما گفتید جاهل مرکب به نظر اقدام میکنه، ولی دو مورد نظر کردین که هیچ کدوم از نظر اقدام به نظر نبود. یکی بازی متخیله بود که اقدام نبود، یه چیزی بالاخره پیش آمده بود، متخیله شروع کرده بود رسیدگی کردن با اون چیزی که قبلا رسیدگی کرده بود. در دوم هم که الهام شده، الهام شده بود یعنی حد زده بود، حرکت نکرد. نظر با حد فرق داره، نظر همون فکره، نظر حرکت میخواد، حرکت من المطلب الى المبدع و من المبدع الى المسلم، دو تا حرکت میخواد نظر، حس این حرکت رو نداره. پس این دو موردی که شما گفتید هیچ کدومش نظر نیست، یکی بازی متخیله است، یکی حسی. جوابش که ایشون میده، فعن قلت الجاهل رو با ما یتصرف در مقدماتی که حاصل شدن پیشش، یا ملغات بودن الی، یا خودش حاصل تحصیل کرده بود و این مقدمات پیشش حاصل شده بودن، یا بهش افکنده شده بودن، یعنی دیگران گفته بودن اینم باور کرده بود و نتیجه رو گرفته بود، به جهل مراکب افتاده بود. و یرتبه ها یتصرف و یرتبه ها، این یرتبه برای یتصرفه، در مقدمات تصرف میکند و اینا رو مرتب میکند، قافلن عن خصوصیت ما یعدی علیه، در حالی که متوجه هم نیست از این که به چه امر خاصی این مقدمات منجر میشوند، توجه نداره که چه نتیجه میگیره، بلکه فقط مقدمات رو جفت میکنه، اما مقدماتی که قبلا جفت کرده بود. ربما یتصرف و یرتبها فعدته الى الیقین، غافل عن خصوصیت ما یؤدی الیه، یعنی غافل از نتیجه‌ای که عاید می‌شود، از اون امر خاصی که اتفاق می‌افتد، نمی‌دونه بعداً چه نتیجه‌ای میاد، فقط مقدمات رو جفت می‌کنه. فعدته الی الیقین، این مقدمات او رو به یقین می‌رسونن به خلاف اعتقاد قبلی که داشته. فیزول عنه جهل المراکب، جهل المراکب ازش گرفته میشه. این یه مورد. یه موردی هم مثال می‌زنن، یعنی میفهمد وقد یفیز المبادی علیه مترتبتن، یفیز رو لازم میگیریم نه متعدی. مرادمون از مبادی، مبادی عالیه نیست که حفاظ میکنند، بلکه منظور مبادی، مبادی مطلوب حفاظ میشود، حفاظه می شوند این مبادی، نه حفاظه می کنند. منظور از مبادی، مبادی عالیه نیست، منظور خود مبادی دلیله، مبادی نتیجه و برهانه. وقد یفیز و گاهی می ریزد مبادی، یعنی مبادی مطلوب، علیه یعنی بر این جاهل مرکب، مترتبتن یعنی خود به خود مرتب شده میاد تو زمش، نه اینکه بشینه زحمت بشه مرتبشن بکنه، خود به خود مرتب می شوند و همینجور مرتب میاد تو ذهنش. فینتقل منها، یعنی از این مبادی الى المسلوب. پس چطور گفتید نظر حاصل نمیشود برای جهل مرکب؟ این دو جا دیدیم که حاصل شد. جواب میدن قلتو عمل اول فاو من دعاوت المتخیل، بازی های متخیل است. اما ثانی نه، نظر اگر بخواد بکنه با توجه میاد، اقدام میکنه، دنبال علم میره. اینجا نه، اینجا به قول خود درست میگه، میگه متخیله داره بازی میکنه، اینم اصلا متوجه نیست که چه نتیجه میخواد بگیره. این آدم متوجه نیست، اگه متوجه نیست که چه نتیجه میخواد بگیره و اقدامم نکرده، معلوم میشه نظر نیستین. آخه نظر یه کار اختیاریه که میخواد باید اقدام کنه روش، و اون حاصل نظرم در نظرش باشه تا فکر شروع کنه. یعنی شما تا وقتی که دنبال یه چیزی نباشید نظر و قیاس برش تنظیم نمی کنید. نه اصلا نمی دونه، اصلا قافل از اینه که چه امر خاصی اتفاق خواهد افتاد، لذا دنبال چیزی نیست، همینطور نشسته داره فکر میکنه، تنظیم نمیکنه قیاسی رو، دنبال چیزی نیست، اقدام به کاری نمیکنه. نه یورتبا غافلن، بله ترتیب که میده، اما متخیلش داره ترتیب میده، یعنی بداره بازی میکنه، بل اینطور نیست که خودش با اراده بشینه تنظیم کنه، دنبال چیزی نیست. آخه اینا که جهل مرکب داره، میگه من همه چی رو دارم دیگه، من همه چی رو دارم، برای چی دنبال چی برم، ولی خود به خود تو ذهنش میاد، این معلوم میشه متخیل داره بازی میکنه، متخیل داره بازی میکنه، اتفاقا این با اون چه که فکرش رو نمیکرده میرسه، این آدم جهل مرکب با اون چه که اصلا در خیالش نمیگنجید میرسه اینطوری. پس نظر نکرده، نظر یه امر اختیاریه، باید اقدام کنه، نتیجهشو ببینه، حاصلشو مطالعه کنه، بعد اقدام کنه. هیچ کنم از اینا اتفاق نیفتده. و اما ثانی فاول حدس، دومی هم حدسه، نظر نیست. و لیسه شیء منزالک به نظر، یعنی شیء منزالک از اینی که افاضه می شود مبادی، یا شیء منزالک یعنی از مازوچه. اگه شیء منزالک یعنی مبادی باشد که فقط داره قسم اول رو توضیح میده، دو قسم دوم رو داره رد میکنه، اگه لیسه شیء منزالک به نظر برگرده به هر یک، هر دو قسم رو داره رد میکنه. و سالس حضورها، سومین شرط برای نظر حضور قایت است. قایت یه وقت اصلا کاملا مورد قفلته، مثلا حدوث عالم تو ذهن یه نفری که هیچ جور توجهی به حدوث عالم نداره، خب این قایت نظر هست، ولی این آدم هیچ وقت به فکر این که نظری تنظیم کند و به این قایت برسد نمیفته. چرا؟ چون اصلا تو ذهنش هم که قضیه ای نمیاد که باید بخواد تعقیبش کنه، این کاملا به این قضیه جاهله، این قضیه پیشش حاضر نیست، کاملا به جاهل، خب اصلا اقدام نمی کنه. یه وقت نه مطلب پیش شوشنه، اینجا اقدام نمی کنه، در صورت اقدام می کند که این مطلوب پیشش حاضر باشه ولی ثابت نباشه، یعنی یه تصوری از این مطلوب داشته باشه ولی هنوز تصدیقش نکرده باشه، وقت اقدام می کنه. ایشون می فهمد شرط دیگر برای نظر حضور این غایت، یعنی حضور علم است، یعنی معلوم باید پیش این شخصی که می خواد نظر کند حاضر باشد، نه اینکه کاملا حاضر باشه، بلکه مثلا تصور شده باشه ولی این شخص هنوز تصدیق نکرده باشه، وقت نظر تنظیم میکنه تا برسه. پس حضوری مختصر برای معلوم لازم است و الا نظر حاصل نمیشود. نظر میشه یعنی معلوم، مطلوب، مطلوب میشه کاملا مشهول، چیزم که کاملا مشهول اصلا انسان دنبالش نمیره. بله یه سرنخی باید بیاد تو ذهنش تا دنبال کنه. بله یه شکی باید بکنه، به قول عبی هاشم البته. و ثالث حضورها، سومین شرط حضور غایت هست. چه جور حضوری؟ ای به بچه ما، یه جوری باید حاضر بشه، نه کامل کامل، کامل کامل حاضر بشه که دیگه اجازه به نظر نیست. ای به بچه ما، لا من حیث هو مطلوبون به نظر، نه از این جهت که مطلوب به نظرش، اگر از این جهت که مطلوب به نظر باشه بیاد که دیگه تمومی که، یعنی مطلوب رو به طور کامل من دست آورده باشم، دیگه نظر نمیخواد دیگه، اگه بخوام نظر کنم تحصیل حاصل میشه. وزالک، وزالک یعنی شرط بودن حضور، این زالک اشاره به لامن های صبح مدنون به نظر نداره، اشاره به اون قبلش داره. لازم است حضور قایت به بچه ما. چرا لازم است؟ زیرا اگر این مقدار هم که به بچه ما حاضر نباشد کاملا مجهول میشه و ممکنه است که مجهول مطلق رو طلب کنی. مجهولی طلب میشود که منحیشی مجهول باشد، منحیشی مرتبطه باشد. اگه مطلقا مجهوله و این سرنخی ما ازش نداریم، محال طلبش کنیم. پس حضور مطلوب لازم است، اما نه از حیث این که مطلوب به نظر است، یعنی نه از حیث این که نتیجه گرفتیم و از نظر استفادهش کردیم و بهش علم پیدا کردیم. از اون جهت اگر حاضر بشه اون چنین حضوری مانع نظره. بله، باید حضوری باشه که از یادم تصور کنیم تصدیق نکنیم، اون وقت دنبالش میریم با نظر اثباتش میکنیم. این شرط سوم رو مصنف جزء شرایط آورده، بقیه همون دو شرط اول و دوم رو گفتن، شرط سوم رو نگفتن. چرا نگفتن؟ گفتن که این شرط سوم داخل در عدم غفلته. به طور کلی از شرایط علم عدم غفلت بود. ما شمردیم در جلسه دیروز، گفتیم زایدن علی شرایط العلم، بعد شرایط علم رو بیان کردیم، من الحیات و العقل و عدم الغفله الی غیر ذلک. عدم الغفله که از شرایط علمه، بنابراین در نظر لازم نیست شمرده بشه. و عدم الغفله شامل این شرط سوم میشه، حاضر باشد یعنی غافل نباشد. ولم یعد غیر المصنف، غیر المصنف نشمرده این ثالث رو من شرایط نظر. چرا قیده، چرا این ثالث رو از شرایط نشمرده؟ لذا امهم، یعنی غیر مصنف گمان داشتن که اند این شرط داخل است در عدم و غفلتی که من شرایط العلم است. وقتی داخل در اون هست دیگه احتیاج نداریم که دوباره به عنوان یه شرط مستقل در کنار نظر قرارش بدیم. خب تا اینجا ایشون شرایط نظر علل اطلاق رو گفت. علل اطلاق یعنی چه نظر صحیح چه نظر فاسد. حالا میخواد نظر صحیح، شرط نظر صحیح رو هم ذکر کنه. دو تا شرط میکنه. یکی این که نظر صحیح نظریست که تعلق گرفته باشد به دلیل، نه تعلق گرفته باشد به شبهه. یعنی تعلق بگیره به مقدماتی که میتونن دلیل باشن، نه مقدمه‌ای که شبهه است، یعنی مقدمه فاسد. شبهه هم مقدمه فاسده. اگر نظر تعلق بگیره به شبهه نتیجه‌ش هم میشه شبهه. یه نظر صحیح نیست، نظری که نتیجه‌ش بشه شبهه نظر صحیح نیست، نظر فاسده. پس از ابتدا میگیم باید این نظری که صحیح است تعلق بگیره به دلیل، نه تعلق بگیره به شبهه. یه مطلب. مطلب بعد اینه که نظر در دلیلم که میکنه من جهت دلالت دلیل نظر کنند، یعنی همون جهتی که این دلیل میتواند انتقال دهنده باشد با اون جهت. خب این یه مقدار مبهمه. مرحوم لاجی با مثال روشنش میکنه. مثال رو توجه کنید. مثال ما العالم و حادث و کل حادثن لهو سانه فل عالم لهو سانه. این مثال ماست. خب ببینیم که این مثال رو تحلیل کنیم چه اصطلاحاتی داریم. فلاسفه میگن این دوتا مقدمه دلیلند و حاصلی که از این دو مقدمه به دست میاد نتیجه است. یعنی العالم و حادث و کل حادث لهوسانه، این دوتا قضیه که یکی سقراطی که کبراست دلیل. اینو فلاسفه میگن. متکلمین میگن نه، متشلمین میگن که دلیل العالمه، اون عسکر دلیل. ثبوت ثانی که نتیجه است که میگیریم مدلوله. این که آدم طوریست که نظری در او به این نتیجه که ثبوت ثانی است ما را هدایت میکند، این میشه دلالت. حدوث عالم میشه بچه دلالت، جهت دلالت. توجه کنید دوباره بگم، منطق میگه دلیل عبارت است از این صغرا و کبرا، نتیجه رو میگه مطلوب. اما متکلمی اینطور عمل نمی کنه، متکلمی میگن العالم دلیله. بعد ثبوت ثانی که همون نتیجه است مدلوله، در اینجا خب اختلافی تقریبا با منطق ندارن در مدلول. بعد میگن یه دلالتی هم داریم، یه جهت دلالتی، هم دلیل داریم هم مدلول، هم دلالت هم جهت دلالت. دلیل تو این مثالی که زدیم عالمه، مدلول ثبوت ثانی، دلالت این است که عالم خارجاً طوریست که اگر ما درش نظر کنیم به این مدلول میرسیم. عالم یعنی دلیل، طوریست که اگر ما درش نظر کنیم به این مدلول میرسیم. این کون العالم به این طور، اینو بهش میگن دلالت. یعنی این کون دلالت است و راهنمایی است به سمت ثبوت ثانی. حدوث عالم رو میگن جهت دلالت، حدوث عالم جهت دلالت. حالا ایشون میفهمد که شرط نظر صحیح اینه که در جهت دلالت نظر کند. یعنی جهت دلالت اگر حدوث است نگوید جهت دلالت امکان است، و اگر جهت دلالت امکان است نگوید جهت دلالت و دوست، جهت دلالت و درست رو به دست آورده باشه، وقت نظرش میشه نظری صحیح. پس هم باید در دلیل نظر کند نه در شبهه، هم باید جهت دلالت رو به دست بیاره و در این جهت دلالت دقت کنه، یعنی حدوث رو به دست بیاره. اگر میخواد، اگر حدوث واقعا او رو به ثبوت ثانی میرسونه، یا امکان به دست بیاره اگر میخواد، یا هر کدوم از این دوتا اگه کافی بودند. نره دنبال یه چیزی که جهت دلالت نیست، اگه بخواد از اون استفاده کنه به نتیجه نمیرسه. بله این ربطی به صورت قیاس نداره، نه دلیلم که حالا گفتیم الان روشن شد. من گفتم مقدمات دلیلم، ولی خب بیانم بیان منطقی بود. اینا مقدمات دلیل نمیدونم، میگن نظر در دلیل کن، نظر در عالم کن، عالم و دلیل میدونم، در عالم نظر کن، نه در یه چیزی که به نتیجه نمیرسونه. که اونی که شما رو به نتیجه میرسونه نظر کن، نه اونی که به نتیجه نمیرسونه. اون دلیل رو اینا مقدمات نمیدونه، نه صورت مقدمات نه ماده مقدمات. دلیل عبارت دیده باز عالم، جهت دلالت هم عبارت شده از حدوث. میگه این دوتا رو نگاه کن، نظر باید به این دوتا باشه. بله شبهه چیزی که نتونه نتیجه رو افاده کنه، مثلا نظر بخواد اثبات ثانی کنه به یه چیزی نظر کنه که نمیتونه اثبات ثانی کنه، به عالم نظر کنه، به حدوث عالم نظر کنه، میتونه نتیجه بگه. اگه به چیز دیگه بخواد نظر کنه ممکنه نتونه نتیجه بگه. این میشه شبهه. هذه هي شرایط النظر علی الاطلاق، علی الاطلاق یعنی هم نظر صحیح هم نظر فاسد. اما نظر صحیح فشرتش این است که نظر باشد فی دلیل دون شبه، این یک. دوم و ان یکون نظر فیه یعنی فی دلیل من جهت دلالته. اولا نظر در دلیل کند، ثانیا هر که نظر در دلیل میکنه در جهت دلالتش هم نظر کنه. جهت دلالت چیست؟ و هی الامر الذی به واسطته ینتقل الذهن من الدلیل الی المدلول. امری است مثل حدوث که به واسطه اون امر ذهن ما از دلیل که عالم است منتقل می شود به مدلول که ثبوت ثانه است. چطور ذهن ما از عالم به ثبوت ثانه منتقل می شود؟ با توجه به حدوث. وقتی عالم رو حادث می بیند منتقل به ثبوت ثانه می شود، یا وقتی عالم رو ممکن می بیند منتقل به ثبوت ثانه که واجب هست می شود. پس دلیل یعنی در اون مثال ما عالم، مدلول یعنی ثبوت ثانه، جهت دلالت حدوثه. وقتی ما در عالم دلالت میکنیم، نظر میکنیم، بعدم به جهت دلالت که حدوثه توجه میکنیم، از عالم و جهت دلالت یعنی حدوث از این مجموعه منتقل میشیم به ثبوت ثانه که مدلوله. خب این عبارت مرحوم لایجی مقدار مبهمه. دلیل گفت، جهت مدلولم حالا آورد، آخر بس مدلول آورد، جهت دلالت هم گفت، البته خود دلالت نگفت ولی جهت دلالت گفت. این کلام مبهمه، ایشون توضیح میده. در این توضیحش هم دلیل رو مطرح میکنه، هم مدلول و هم دلالت و هم جهت دلالت رو، که من اینا رو توضیح دادم. میگه فایز استدللنا بالعالم علسانه، اگر به عالم که دلیل است بر ثانه که مدلول است استدلال کردیم، و نظر نافیه به این که نظر کنیم در عالم که به نظر ما دلیله، و حسل نا قضیتین، و دو قضیه رو به دست بیاریم که یکی سقراسی که کبرا، احداه ما که سقراس این است که العالم حادثون، و اخرا که کبراس این است که کل حادثون لهو ثانه. اگر ما چنین استدلالی کردیم فل عالم، این فل عالم جواب ایزاست. فل عالم دلیل است اندال متکلمین. میگه مقدمتین چیه؟ میگه مقدمتین دلیل اندال منطقیین، نه اندال متکلمین. لا نفس مقدمتینی که مترتبند، یکی سقراط یکی کبرا، الا ما هو اصطلاح المنطق، که در منطق این مقدمتین مرتبتین رو میگن دلیل، اما در کلام اون عالم رو میگن دلیل. و ثبوت ثانه هو المدلول است، و کون العالم به این که به طوری که افاده کند نظر در این عالم علم به ثبوت ثانه رو دلالت است، و امکان عالم یا حدوث عالم که سبب حاجت عالم به مؤثر یعنی ثانه می شود جهت دلالت است. این چهار تا اصطلاح دلیل عبارت است از اون اسقر، مدلول عبارت است از حمل اکبر بر اسقر، دلالت عبارت است از کیفیتی که حالتی که در اسقر هست و نظر در او باعث می شود که ما به مدلول برسیم، جهت دلالت هم حدوث یا امکان عالمی که همونی که منشأ حاجته.
مدلول یعنی شده وسط شد جهت دلالت
چی؟
اون
چی
که
منطقی ها
بهش حد وسط میگن همین جهت دلالت
نزده متکلمی. بله، شاید اون حد وسط رو یه جهت دلالت. در اصل با این اصطلاحات روشن شد که اونها دلیل، با این توضیحات روشن شد که اونها دلیل و مدلول و دلالت و جهت دلالت رو چطوری تفسیر میکنن. و هذه الاربعت و امور متقایرتون به حسب المفهوم، و العلوم المتعلقت و بها متقایرتون به حسب الاضافه. گفتیم که در هر استدلالی چهار چیز داریم: یکی دلیل، دوم مدلول، سوم دلالت، چهارم جهت دلالت. خب مثال هم زدیم در استدلال بر این که احتیاج به سانه داریم و سانه‌ای در جهان موجود است، گفتیم العالم حادث و کل حادث له سانه فالعالم له سانه. تو این مثال گفتیم مقدمتین که صغرا و کبرا هستن اینا دلیل نیستن، دلیل خود عالمه، مدلول وجود سانه. دلالت اتصاف العالم بالحدوثه، جهت دلالت خود حدوثه. اینو گفتیم. حالا میخوام این چهار تا چیز رو بحث کنیم: دلیل، مدلول، دلالت، جهت دلالت. بله اینا اینطوری هم دیگه، منطق دلیل رو عبارت میدونه از مقدمته، یا فلسفه دلیل رو عبارت میدونه از مقدمته، متکلم دلیل رو عبارت میدونه از اون اصغر در واقع همون عالم، یه شی خارجی. ایشون میفرماد که این امور به حسب مفهوم متغایرن. روشنه عالم سانه اتصاف العالم بالحدوث خود حدوث، این چهارتا رو نگاه کنی از جهت مفهوم با هم فرق میکنه. البته دو جور نگارتی میشه معنی کرد. یکی اینکه اینطور بگیم خود دلیل، نه تطبیقش کنیم بر عالم، خود دلیل، خود مدلول، خود دلالت، خود جهت دلالت، این چهار تا به اصلا مفهوم متغایر. یه وقتم نه حملش کنید بر امری، تطبیقش کنید، دلیل رو تطبیق کنید بر عالم، مدلول رو تطبیق میکنید بر سانه، دلالت رو تطبیق میکنید بر اتصاف العالم بالحدوث، جهت دلالت رو تطبیق میکنید بر خود حدوث. وقت میگیم عالم سانه اتصاف العالم بالحدوث خود حدوث، این چهار تا مفهوم هم فرق میکنه، هر دو جور میتونیم بگیم. ولی ظاهرا مراد اینه که دلیل، مدلول، دلالت، جهت دلالت، چهار تا منظور اینه، این چهار تا مفهومشون فرق میکنه، تطبیقشون نکنه، تطبیقشون کنیم که مثلا فرق میکنه. خود این چهار تا ملاحظه کنید مفاهیم متغایر دارند. هذه الاربعه امور متغایرتون بحث من و العلوم المتعلقه تو بها متغایرتون به حسب الاضافه. توجه کنید ما معتقدیم که در هر استدلالی یک علم حاصل می شود، اون وقت استدلال مشتمل بر چهار چیز شد. باید چهار تا علم حاصل بشه. چطور میگیم یکی؟ چهار تا علم، یکی علم به دلیل، یکی علم به مدلول، یکی علم به جهت به دلالت، یکی هم علم به جهت دلالت. چهار تا علمه، چرا میگید یک علم؟ در هر استدلالی ما یک علم به دست میاریم، اما با این بیانی که شما کردید که در هر استدلالی چهار تا امر گذاشتید، ما چهار تا علم پیدا میکنیم. جواب میدن که این یک علمه، در واقع اونی که شما دارید یک علمه، منطبق به چهار چیز. همین علم رو اضافه میکنید به چهار چیز، به حسب اضافه تغییر حاصل میشه. میگید علم به دلیل، علم به مدلول، علم به دلالت، علم به جهت دلالت، مضافن الیهاتون مفهومن متغایرند، مصداقا هم متغایر. وقتی تطبیق میکنید مصداق درست میشه، مصداقا هم متغایر، به مصداق کار ندارید، مفهوما متغایرن مضافن الهیاتون. وقت مضاف رو شما متعدد میگیرید، در حالی که مضاف یه چی بیشتر نیست، یک علمه به دلیل است و مدلول و دلالت و جهت دلالت همه با هم یک علم، منتها بر حسب اضافه این یک علم میشه چهارتایی. پس بل علوم المتعلقت و بها، علومی که ارتباط دارن به این چهارت امر، اون علوم در واقع یکی هن ولی متقایان به حسب اضافه، چون اضافه شدن به این چهارتا شدن چهارت علم، برای در واقع یک علمه. در هر استدلالی ما یک علم داریم. حالی دیگه یک علم به تصمیر در هر صورت شما الان در واقع وقتی که حاصل شد علم به مدلولا، وقتی حاصل شد علم مدلول، الان چند تا علم دارید؟ بله قبلا علم به دلیل داشتید، بعد با قیاس علم به دلالت پیدا کردید، علم به جهت دلالت پیدا کردید، آخر سرم به مدلول رسیدید. حالا که تموم شد، همه چی در اومد، همه چی حاصل شد، الان چند تا علم دارید؟ به حسب اضافه نگاه نکنید. بله به حسب اضافه نگاه کنید، چند چهار تا علم اضافه ندید. الان چند تا علم دارید؟ علم دارید و ان نسانه موجودون، منتها علم داشتید به عالم، علم داشتید به حدوث عالم، علم داشتید به اتصاف عالم به حدوث، اینا همه بود، الانش هم هست. الانش هم شما میتونید همین علم واحدتون رو تفکیک کنید به چهار تا علم، منتها ملاحظه کنید ببینید اضافه هاتون داره متعدد میشه، علمتون متعدد میشه. اضافه رو بردید میگید یک علم بیشتر ندارید، به اون علم به وجود ثانیه. چی داشتیم؟ نظر صحیح شه یک شرطش اینه که به دلیل تعلق میره نه به شبهه. دومی که من یکون نظر فی من جهت دلالتی یکش به دلیل. این گفت نظر صحیح دو تا شرط داره، یه شرطش اینه که به دلیل تعلق بگیره، یه شرط این که نظر در دلیل من جهت دلالته باشه. چنو خوندید؟ حالا شما فهمید بر علوم المتعلقات و بها منظور همینه، این شرط رو داره میگه. اینجا میگه دو تا شرط داریم، اینجا میگه چند تا علوم داریم، علوم متعلق بها. شما میگید در این علوم داره تعداد شرط رو توضیح میکنه. شرط فرق میکنه با علم، شرط وصول علم، شرط وصول علم دو تاست. الان خود این علمی که حاصل شد خودش یکی یا چهار تاست؟ میگه یکی. چهار تا مضاف الیه دارد، به اعتبار چهار تا مضافش میشه چهار. هذه الاربعه الامور، هذه الاربعه امور متقاربه به اصل مفهوم، یعنی از کار به شرط نداری. این چهار تا امر به حسب مفهوم مختلفند، علم مربوط به اینها به حسب اضافه مختلف.
مثلا اینا یکی باشه، یکی باشه شرط، مثلا دلیل تعلق شرط جهت دلالت، مثلا جهت دلیل و جهت دلالت،
یعنی تعلق بگیره به دلیل، به شبهه تعلق نگیره. تو دلیلم که تعلق گیره به جهت دلالتش تعلق. نه جهت دلالت یعنی یه شرط اینه که به شبهه تعلق نگیره، به دلیل تعلق بگیره. شرط دیگه اینه که حالا که به دلیل تعلق گیره به جهت دلالتش تعلق بگیره. دو تا شرط میشه، یکی اینکه به شبهه تعلق نگیره، یکی اینکه به دلیل اونم به جهت دلالتش تعلق بگیره. این دو تا یکی نکنی، دو تا نکنی، یکیه. شرط اول اینه که به شبهه تعلق نگیره، شرط دوم اینه که حالا که به دلیل تعلق گیره به جهت دلالت تعلق بگیره. مثل اینکه اینطور بگیم به شبهه تعلق نگیره بلکه به دلیل اونم به جهت دلالتش تعلق بگیره. این شد دو تا، نه اینکه یک بار به دلیل تعلق گیره یک بار به جهت دلالت. میگه به دلیل تعلق بگیره اونم به جهت دلالت میشه یکی، به شبهه تعلق نگیره میشه دو تا. تا بچه‌م که اونجا اینطوری گفت، گفت دو تا شرط داریم، یکی اینکه به شبهه تعلق نگیره، دوم این که به دلیلی که تعلق میگیره به جهت دلالتش تعلق میگیره. این چه شده؟ یکی همین که میگه به دلیل تعلق بگیره، یعنی همین که میگه به شبه تعلق نگیره، معنیش اینه که به دلیل تعلق بگیره. این شد یه شرط. حالا به دلیل تعلق گیره یعنی به شبه تعلق نگیره. به چیه دلیل تعلق بگیره؟ به جهت دلالتش. حالا شما میخواد بفهمید که اینجا چون فرق گذاشته بین دلیل و جهت دلالت، میخواد اینجا هم بیان کنه فرق. خب ابی نداره اینجا بگی، ولی فرقش اینه که این امور به حسب مفهوم متغایرند، علم هم به حسب مضافنه متغایره. پس ابی نداره که ما بگیم علم داشته باشید به دلیل و علم هم داشته باشید به جهت دلالت. وقتی میگیم دوتا اشکالی نداره، چون هم مفهومن دلیل با جهت دلیل با دلالت فرق میکنه، با جهت دلالت فرق میکنه، هم مفهومه هم علم متعلق به اینها فرق میکنه. شما اینطوری بفرمایید، بفرمایید که خواسته بگه این شرط شرایطی که ما گفتیم دوتا هستن، یکی نیستن، یکی تعلق نظر به دلیل، یکی تعلق نظر به جهت دلالت. کسی سوال میکنه مگه دلیل با جهت دلالت فرق میکنه که دوتا شرط درست کردی؟ جواب میدیم بله، هم مفهومن فرق میکنه، هم علم متعلق به دلیل با علم متعلق به جهت دلالت به اضافه فرق میکنه. اینطوری بفرمایید خوبه. همینی میخواستید بفرمایید؟ خب علیه نداری خوبه دیست. یعنی این عبارت در اینی که من این عبارتی که من الان دارم میخونم به حاضر و امور متغایره و علوم المتعلقه و جبه ها متغایره، این عبارت معناش همینیست که عرض شدم. ولی برای چی آورده شما دارین توضیح میدید؟ برای چی آورده؟ برای این که بفهمون اون شرطی که ما گفتیم دوتاست. یعنی وقتی گفتیم دلال نظر در دلیل بکند این یه شرطه، نظر در جهت دلالت بکند این یه شرط دیگر است. این قول که این دوتا یکی هستن، جواب میدیم نه، این دوتا دوتا هستن، یا این چهارتا چهارتا هستن. علم با اونها هم تفاوت داره، خود اینها هم تفاوت داره. بله اگه بگی این حاضر الاربعه و امور متغایره به خاطر بیان تعدد شرط آمده، خوب حرفی، معناش هم نیست که عرض شد، جهت آوردنش هم همینی که میخواد شرطای متعدد رو بیان کنه که متعددن، یکی نیستن. خب این بحثم تموم شد، بقیه بحث انشاءالله جلسه بعد.